السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم. الصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين وبالقاسم محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. وقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بحثی رو که چند جلسه از آن گذشته است مفهوم اسم است. بحث های لغوی در این باب انجام شد و بحث مفهومی هم بیشتر از تفسیر رازی آورده شد، چون که مفسران بعدی آنچه را که گفتند بیش از مفسران پیشین نیست، یا کمتر گفتند یا در همان حد و تکرار کردند. بنابراین از یک مفسر که نقل بشود کفایت میکنه. در خصوص مفاهیم مختلف اسم صحبت شد و اینکه اسم در ذات باری تعالی چه مفهومی پیدا می کند، و گفتیم که مفهوم وصفی پیدا می کند. برای اینکه وقتی ما کاری را به اسم خدا شروع می کنیم، در واقع صفات او را لحاظ کردیم، نه اسمی که الله است اون را لحاظ نکردیم، بلکه اوصافی را لحاظ کرده ایم که در وجود باری و در ذات او هست و لاینفک از ذات است و تفکیک ناپذیر هم هستند. مثلا صفت خلق خدا از صفت جود خدا تفکیک ناپذیر است. صفت جود از صفت منانیت یا رزاقیت یا عالمیت یا علیمیت، اینها تفکیک ناپذیرند. پس در وجود انسان هم میتواند این اوصاف شکل بگیرد و باید شکل بگیرد، به دلیل اینکه خدا میگوید انی جاعلون فی الارض خلیفه، و دنبال همین خلیفه گری است که میگوید و علم آدم الاسماء کلها، یعنی از این خلیفه گری میآید تا اسماء، که اسماء را تعلیم داده و همه اش را هم تعلیم داده است. خب تا اینجا آمدیم. یک بحث اساسی که دیروز هم اشاره کردم در اون جلسه ای که بود و گفتم که بدون مرشد، بدون راهنما، بدون رسول، بدون پیر، بدون هادی کسی نمیتواند راه را بپیماید، و این چیزی است که از قدیم گفتن، به دلیل تجربه، به دلیل تجربه. تجربیات خودش یک گنجینه است برای اینکه انسان کمتر وقت را صرف تجربه اندوزی بکند، و بهتر است که راهی را که دیگران پیموده اند او به تبعیت از آنها به پیمایت میتواند با سرعت بیشتری این راه رو طی بکند. بعضی از اوقات پیش می آید در برخی از افراد که من احساس می کنم، البته ممکنه احساس غلطی باشد، که پیش خود اراده کرده اند که راه را خود طی کنند. این به این معناست که یعنی جای رسولن، جای هادی هستن، جای مرشدن، فهم خودشون رو بالاتر می دانن و هدایتی را که خودشون بهش دست یافتن ارجح از هدایت الهی می دانن. و این خطری بوده است که پیوسته بزرگانی که در این راه گام گذاشتن احساس می کردن. به این ابیات از مثنوی توجه بکنید، ببینید که او هم متوجه این خطر هست و توصیه می کند که دست از دست راهنما و مرشد بیرون مکشید که بگویید از اینجا به بعد را خودم بلد هستم و می رفت. این بعضی وقتا در بعضی افراد رفتارهای آدم می بینه که این احساس بهش دست می ده. و البته شرم حضور، خجالت و یا اینکه ترس از قهر و رفتن مانع می شود که آدم تذکر بده. از این جهت به طور عموم و کلی، بی آنکه حتی یکی از شما مخاطب من باشید، این ابیات رو براتون می خونم. عین این مطلب در کتاب انسان کامل بارها آمده، در نامه های عین القضات که خیلی زیاد هست و در تمهیداتش، که همیشه از شاگردان میخواهد که سالک طریقی باشند که استاد بران رفته است، رسول بران رفته است، و از خود در واقع در این مسیر اراده ای نشان ندهند تا یاد بگیرند خودشون استاد بشن. یکی از عمده ترین اهداف من، یکی از عمده ترین اهداف پدر که همیشه در کتاب ها، مخصوصا مقدمه ها یا در مؤخره کتاب حج مخصوصا مقاله مفصلی است، این بوده است که من بزرگترین یا یکی از اهداف بزرگم این بوده است که ایجاد وحدت بکنم بین شیعه و سنی. و من یکی از بزرگترین اهدافم این بوده است که یک امت درست کنم، یک مجموعه متماسک و بعد شاگردانی که استاد باشند، یعنی بعد از من ادعای استادی داشته باشند، مدعی باشند و باشند و در ادعایشون صادق و راستین باشند. در این راه هم می دانید همه شما که من از هیچ کوششی فروگذار نکردم و حتی جرأت دادن، یعنی به شاگردان جرأت بدهن در میدان باشن، حرف بزنن، عقب نشینی نکنن، سنگر رو خالی نکنن، وحشت و ترس به خودشون راه ندهن، از مقام و منصب دنیا به خاطر اعتقادشون دست بردارن. اینها همه جزء اصول شاگردی در این مکتب هست. یک حدیثی که چند بار حداقل از من شنیدید که پیامبر می‌فرماید که اقتنمو بر در ربی فإنه یعمل به ابدانکم کما یعمل به اشجارکم و اجتنبو بر در خریف فإنه یعمل به ابدانکم کما یعمل به اشجارکم. از باد بهاری گریزان نباشید و خود را در معرض آن قرار بدهید و آن را غنیمت بشمارید، زیرا آنچرا که بر سر درختان شما می آورد بر بدنهای شما هم می آورد، یعنی می شکوفاند بدنها رو، همونطوری که درختها رو به شکوفه می آورد. اون سرمای باد بهاری هم خوبه. اما در مقابل از باد پاییزی بپرهیزید، زیرا آنچه که بر درختان شما می کند بر بدنهای شما هم می کند، یعنی شما رو بیبرگ و لخت می کند. این حدیث رو می شود برد با همون اصطلاح آدم و زوجش که وقتی که از اون میوه خوردن در واقع عریان شدن. این دوتا رو میشه با هم کنار هم گذاشت. ولی مولوی آمده و یک بهره تشبیهی از این حدیث گرفته است. حالا دیگه من توضیح نمیدم، ابیاتش رو براتون میخونم. گفت پیغمبر ز سرمای بهار تن مپوشانید یاران زنهار. زنهار یعنی بپرهیزید از اینکه این کار رو نکنید. زن که با جان شما آن می کند کان بهاران با درختان می کند. پس غنیمت باشد اون سرمای او در جهان بر عارفان وقت جو. اونهایی که دنبال فرصت هستن، وقت شناسن، عارف وقت جو یعنی عارف وقت شناس. در بهاران جامه از تن برکنید، تن برهنه جانب گلشن روید، لیک بگریزید از برد خزان، کان کند کو کرد با باغ و رزان. رزان یعنی چه؟ درختان انگور. درخت انگور، شما حالا اگه تو کشاورزی باشید، هر جایی که باشه اولین درختی است که برگش زرد میشه، بعد درختای دیگه. راویان این را به ظاهر بردند، گفتن که همین ظاهره، باد بهار و باد خزان، هم بران صورت قناعت کردند. بی خبر بودند از سر آن گروه، کوه را دیده ندیده کان به کوه. کان به کوه یعنی چه؟ کان به کوه معدن. معدن رو در کوه ندیدن، کوه رو دیدن. آن خزان نزد خدا نفس و هواست. نفس و هوا باد خزان است. یعنی اگر انسان تابع خواهش های نفسانی خودش بشود، خودش را در معرض باد خزان قرار داده است و برگریزان می شود. عقل و جان عین بهار است و تقاست. بعضی از نسخه ها بقاست نوشتن، عین بهار است و بقاست، اما چون اون مصرع اول نفس و هوا آورده، حتما مقابلش تقواست، بنابراین توقا بهتر است تا بقا. پس عقل و جان عین بهار است و توقاست. گر تو را عقلی است جزوی در نهان، کامل العقلی بجو اندر جهان. اینجا بحث تبعیت از پیشوا و رسول و مرشد و پیر و راهنما رو مطرح میکنه. میگه تو عقل جزوی داری، باید حتما یک کامل العقل رو پیدا بکنی و این چیزیست که مردم ما کلن در همه جای جهان رو. اصلا این ساقط است از بشر که دیگر بگردد دنبال کامل العقل و از او تبعیت بکنه. اصلا دنبال این ما نمیگردیم. جزو تو از کل تو کلی شود. اگر که عقل تو جزوی است، با عقل کامل العقل عقل کل میشه. عقل تو بر نفس چون قلی شود. اون وقت یه عقلی پیدا میکنی که قل میشود بر نفس تو. نفست رو مهار میکنه. پس به تأویل، تأویل اون حدیث این است. پس به تأویل آن بود کنفاس پاک، اینا باد بهاریه، نفسهای پاک باد بهاریست، چون بهار است و حیات برگ و تاج. حالا تاج همون چیه؟ رز، درسته؟ همونه. اون وقت برعکس تاج از همه دیرتر برگش در میاد، زودتر برگش زرد میشه، دیرتر برگش در میاد. از حدیث اولیا، ایناش خیلی مهم، اینا هست که خیلی باید حواستون جمع باشه. از حدیث اولیا نرم و درشت، هرچه هست. اگر ولی سر داد بزنه، تنبیهت بکنه، توبیخت بکنه، باید تسلیم باشی، ولی پیش نمیری. از حدیث اولیا نرم و درشت، تن مپوشن. این باد بهاری است. تن مپوشن، زان که دینت راست پشت. برای اینکه پشتیبان دین تو این است که تن مپوشانی از نرم و درشت کی؟ اولیا. گرم گوید، سرد گوید، خوش بگیر، بقاب. گرم گوید، سرد گوید، خوش بگیر. تازه گرم و سرد بجهی و از سعیر، تو از هر آتش و از هر گرم و سرد، سعیر آتش برافروخته است، سرخ سرخه. که و قالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، گفتند اگر که ما گوش فرامی دادیم و تعقل می کردیم، از اصحاب آتش افروخته نبودیم. فاعترفوا بذنبهم، به گناه خود اعتراف کردند. فسحقن اصحاب السعیر، پس نابودی باد بر اصحاب آتش افروخته. گرم و سردش نوبهار زندگی است، گرم و سردش نوبهار زندگی است، مایه صدق و یقین و بندگی است. زان کزو بستان جانها زنده است، جان یک بستان داره، بستان هم گل دارد و هم درخت، ولی گلستان فقط گله. گرم و سردش نوبهار زندگی است، مایه صدق و یقین و بندگی است. زان این بدان جهت کزو بستان جانها زنده است، اون بستان آبیاری می شود به اون حدیث اولیا که هم گرم دارد و هم سرد. زان جواهر بحر دل آکنده است، اون جواهر از دهان ولی در می آد و دریای دل مملو و از اون جواهر میشه. بر دل عاقل هزاران غم بود، گر ز باغ دل خلالی کم شود. یه سوک خلال دندون میبینیم، اگر که از باغ دل یک خلال کم بشود، اون عاقل بر دلش هزارها غم مینشیند. چرا اینطور شد؟ پس این رو عنایت داشته باشید و عنایت هم داشته باشید که من در این جایگاه مدعی این مسئله هستم، مدعیم، یعنی خودم را حتما، نمیخوام بگم ولی خودم را حتما جز اولیاء الهی میدانم، چون خودم میدونم چه کار دارم میکنم و این رو بارها بهتون تذکر دادم و نگرفتید، نخواستید بگیرید، نخواستید تبعیت کنید، نخواستید از این گرم و سردی که از دهان من بیرون می آید لذت ببرید و پند بگیرید و راه بروید. و هر چقدرم هشدار دادم متوجه نشدید. خب بیاییم بر سر آیاتی که باز اسم درشه، حالا وارد قرآن میشه بعد از اون توضیحات. این است که بحث اول آیاتی است که خوردن و اسم خدا و ذکر اسم خدا در کنار هم می آید. یعنی خوردن ما باید که با ذکر اسم خدا بر آن خوردن همراه و توامان باشد. چرا این کار خدا کرد؟ آیات رو بخوانم و توضیح بدم. 4 مائده: یسألونک ماذا احل لهم قل احل لهم الطیبات. ای پیامبر، میپرسند چه چیزهایی بر آنها حلال است؟ بگو که بر آنها حلال شده است طیبات، هر چه پاکیزه هست. پس هر چیزی که پاکیزه هست و خوردنی هست، این بر کسانی که تابع این پیامبر شده اند حلال شده. ما ببینیم به چه چیزهایی میگیم خوردن. اینو باید جمع بکنیم تا این خوردنی که در این آیه آمده مفهوم بشود. مثلا میگیم قسم خوردن، سوگند خوردن، میگیم زمین خوردن، این بچه زمین خورد، زمین خورد. اینا رو باید جمع کنید ببینید خوردنها کجاست. بعد هر چه از این نوع ما میخوریم باید از طیبات باشه، تا بیا سر غذاهایی که میخوریم باید از طیبات و پاکیزه ها باشه. خب ببینید، میگه که انگار با چشمش میخواد آدمو بخوره. این نگاه باید طیب باشه، این نگاه باید پاکیزه باشه، این خوردنه. و از این تمثیلات خیلی هست، حالا من جمع کردم ولی نمیخوام طولانی بشه که بحث زود تمام بشه. پس میگه این خوردن طیبات برشون حلال شد. و ما علمتم من الجوارح. جارح و جارحه یک معناش عضو بدنه، پس جواره می شود اعضاء بدن. یک معنا برای اینکه جرح یجرح به معنای کسب معاش است به سختی. از این جهت کسبی که با دست باشد و همراه با جراحت دست باشه، این رو از فعل جرح استفاده می کنند. جرح یجرح یعنی کسب کرد، امرار معاش کرد به سختی، آنقدر که دستانش مجروح شد، پاهاش مجروح شد. کشاورزای قدیم رو ندیده بودید، این پاشنه های پاشون شکاف هایی داشت با عمق شاید 1 سانت و دهانه 2 تا 3 میلیمتر. این جرح. خب یکی هم جرح یعنی اینکه باز یا سگ یا حیوان دیگری شکار کرد. چون او هم با پاها و دستهاش اونقدر میدوه خب که این شکار رو بگیره، این هم کسب سخته. از این جهت جاره و جارحه به حیوانی گفته میشود که شکار میکنه. بعد میگوید که و ما علمتم من الجوارح مکلبین. بعد اون به اصطلاح شکاری رو هم که حیواناتی که بهشون یاد دادید برن براتون شکار کنن برای شما بیاورن، اونها هم بر شما حلال است. تعلمونهم مما علمکم الله. از اون چیزی که خدا به شما یاد داده است شما به اون حیوانات یاد میدید که برن براتون شکار بکنن. این چه ربطی داره؟ واقعا نگاه بکنید اصلا ربطی نداره. برای اینکه خیلی از آدم ها هستن توی بیابان ها و خدا هیچی یادشون نداده و اینها بلدن که سگ رو تربیت بکنن که بره براشون شکار بیاره. خب پس اولا یه تعلیم فطری درون انسان هست، نه تعلیم بیرونی که خدا بیاد پیغمبر بفرسته که به اینا یاد بده که چطور سگ یا باز رو تربیت بکنن بره شکار. نه، یه تعلیم درونی است. ولی تعلیم بیرونیش رو به نظر من ابن عربی بسیار خوب بهش پرداخته در دو سه جمله خیلی کوتاه که الان من براتون میگم. فکلوا مما امسکنا علیکم، پس آنچه را که این جوارح میروند و برای شما میگیرند، امساک میکنند و میآورند، ازش بخورید. وذکر اسم الله علیه، و اسم خدا را بران برید، با اسم خدا باشه بخورید، اما با اسم خدا. و اتقوا الله، این خوردن چه کار به تقوا داره؟ اسم خدا بردن پس باید نتیجش تقوا باشه. و اتقوا الله ان الله سریع الحساب، خدا خیلی زود به حساب ها رسیدگی میکنه. این تو همین دنیا رسیدگی میکنه. خب حالا ببینیم که ابن عربی چی گفته است. ببینید میگه که شما یک نفسی دارید که این نفس جاره هست، خب، و یک بدنی دارید که تمام اعضایش جواره، جاره و جاره هست، خب. بعد اون نفس میخواهد که این اعضاء شما رو، هم بیرونی رو هم درونی رو، که میگه وجتنبو ظاهرن من الاسم و باطنه، بعد بهش میرسی که از ظاهر گناه و باطنش پرهیز کنید. خب پس این نفس از اون سگهای شکاریست. ببین هر دو جارهن، جالبه، هر دو جارهن. این نفس سگ شکاریست که باید که شکار کند. خب اگر که او را تعلیم بدهید، ببینید میگه که خدا به شما یاد داد که چطور تعلیمش بدید، اون اینجاست. مما علمکم الله، خدا به شما تعلیم داد که نفستان را که جاره هست و سگ شکاریست چطور تربیتش بکنی که بره براتون شکار بکنه. حالا هر چی رو که شکار کرد حلاله، چون آموزش دیده است، نفس تابع است. وقت این آیه رو بذارید که کنار اون درخواست ابراهیم، میگم خیلی بحث متول میشه، اینجا نمیخوام بحث رو بازش بکنم، که میگوید که رب ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، قال خذ اربعة من الطیر فصرهن الیک. اون وقت بعد که بگذار هر پاره ای را بر سر کوهی، سمد عهن، بعد آنها را بخوان، یعتی نکه می آین به سوی تو شتابان و سری. پس این رو بیارید اینجا که اگر اون نفس تعلیم یافته باشد بر اساس تعلیمات الهی که خدا شما را تعلیم داده است، اون وقت هر جایی که بفرستیش با سوت تو می رود و با سوت تو می آید، با ندای تو و خواستن تو می آید، و تو عقلی و تو عقل کلی و تو روحی و تو انسان کاملی و تو خلیفت اللهی. این که می گوید تو، یعنی این توها، تویی که صاحب اون جاره هستی. حالا می خونم متن ترجمه شده ابن عربی از حقایق. طیبات چیه؟ تعریف میکنه. از حقایق و معارف حقیقیه و فضائل علمیه که با عقلهاتان و دلهاتان و روحهاتان به دست آید، نه همه جواره هنها، یعنی با اینها به دست میاد. خب با اینها، اینا رو بخورید. و ما علمتم من الجواره، از اعضاء حواس ظاهر و باطن شما و نیز سایر قوا و آلات بدنی شما، در اکتساب فضائل و آداب محرزین، یعنی تشویق کننده باشید. تعلموهن مما علمکم الله، این جواره و اعضاء ظاهری و باطنی و سایر قوای به اصطلاح وجود شما را یاد می دهید از علوم اخلاق و شرایعی که آشکار می سازد برای شما راه بهره‌مند شدن از حظوظ و منافع و بهره ها بر وجه عدالت. اگر نمی فهمید و توضیح می خواد بگید تا توضیح بدم، اگر خیلی روشنه قضایا. فکلوا مما امسکنا علیکم، پس آنچرا که در پی آموختن شما به این قوای ظاهر و باطن به طور شایسته برایتان به دست آوردن، یعنی به این قوا تعلیم دادید، این قوا براتون به دست آوردن، به نیت و اراده قلبی و غرض صحیح منجر به کمال شخص یا نوع می‌گردد. جواره در این امساک و حصول، یعنی در این اعضاء بدن با قوای باطنی و ظاهری، وقتی که از طرف عقل مستفاد شما ارسال می شوند که شکار بیاورند، اینها در این امساک و حصول نباید هیجانی شوند، نباید از جا جهش کنند، نباید شکار خود را بدرند، نباید شکار خود را بدرند به میل خود و حرص خود برای طلب لذت ها و شهواتشان. چون اعضاء بدنم هم لذت دارن هم شهوت دارن. گوش دلش میخواد که این آهنگ را توی این ماشینی که از ده ها کوچه و خیابان عبور میکنه اونقدر بلند کنه، مگه اونا خودشون رادیو ندارن؟ بله؟ بله، این اون وقت لذت میبره گوششه، ولی گوشهای دیگر رو کر میکنه. این مدده‌ها رو دیدید که هرچه من آدم میفرستم این صدا رو کم میکنه، دستش رو دراز میکنه دوباره خودش چند برابر زیاد میکنه. خب این لذت گوششه، خب خودش لذت میبره، اما نمیدونه که قرآن بهش گفته این انکر الاسواته. در هر حال میگه که اینها به این نقطه میرسند که بر اساس امیال و خواستهای خودشون، مثلا زبان هرچی دلش بخواد، نه دیگه نمیتونه، زبان میره دنبال شکار. من که حرف میزنم دارم شکار میکنم، دارم عقلها رو شکار میکنم، وقت نمیتونم با این زبان هر چیزی بگم. باید اون چیزی که مما علمکم الله از اون بگم. پس همه اینها ایجاب می کند که برش نام خدا برده بشود، یعنی که تا لحاظ نشود که من با چه صفتی از صفات خدا باید این طعام را بخورم، طعام معنوی، طعام ظاهری و مادی، اون وقت این حرام میشه بر بدن من، بر وجود من، بر جامعه من، بر عقل من، بر روح من، اینها حرام میشه. این اصطلاحات خیلی جالبه، میگن که مثلا فلان کس حرومش کرد، خب حرومش کرد، این یعنی چی؟ این بی اثر و در واقع حتی فاسد و ضرر زننده. پس ببینید اسم خدا وذکر اسم الله علیه، اسم خدا را برش ببرید و اتقوا الله، این اسم خدا چگونه است؟ خب یک روایت از عایشه هست، خب طوری که نیست، از عایشه روایت بگید. قالوا یا رسول الله ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري ا ذكر اسم الله عليه ام لا فقال سموا عليه انتم وكلوا. عایشه میگوید گروهی نزد پیامبر آمدند و گفتند که یا رسول الله، گروهی برای ما گوشت می آورند و ما نمیدانیم که آیا نام خدا را بر آن برده اند یا نه. پیامبر فرمود شما نام خدا را بر آن برید و بخورید. ببینید پس خود این حدیث اون بسم الله سر ذبح را منتفی می کند. اینجا از اینجا به بعد نام خدا شروع می شود که تو بخور و بر اساس صفات حق راه برو، بر اساس صفات حق سخن بگو، بر اساس صفات حق بنشین، بر اساس صفات حق نگاه کن، بر اساس صفات حق بشنو. این میشه اسم خدا. آیه بعد ان ربک، آیه 117 118 119 و 120 و 121 انعام پشت سر هم مربوط به این قضیه است. نمیدانم در 5 دقیقه میتوانم یا نمیتوانم، چون که نمیتوانم اون بحث انسان کامل رو براتون میخونم که اون تبعیت از ولی براتون روشن بشه. صفحه 142 شماره های 19 و 20، البته مربوط به اسمم هست، این همش مربوط، یعنی من نامربوط سخن نمیگویم. تا سخن دراز نشود و از مفهوم باز نمانیم، بعضی همت عالی دارند و بعضی همت عالی ندارند، و از اینجاست که بعضی دنیا میخواهند و بعضی عقبا میخواهند. عقبا آخرت، پایان، اون همت عالی میخواهند. یعنی اگر کسی همت عالی نداشته باشد و دنیا بخواهد، یک سال که مدرسه رفت کلاس اول ابتدایی میگوید کفایت کرد، این همت عالی نداره. اما اون که عقبا میخواد میگه که پیامبر گفته ز گهواره تا گور دانش بجور، اطلب العلم من المهد الی اللحد. خب پس هیچ وقت از فرا گرفتن دانش فروگذار نمیکنه. و این خیلی خوبه، یعنی همیشه آدم همه جا باید دنبال یاد گرفتن باشه. دیروز ما یه جایی بودیم دیروز صبح و یه نفر صحبت میکرد، یه کلمه عربی به کار برد. یه دفعه من شک کردم، گفتم که این توی این باب نباید باشه. خب بعد تا رستم خونه المانجده باز کردم، دیدم درست به کار برده. خب یعنی تو اون باب هم این کلمه وجود داشت. پس آدم هم گوش هم میده میتونه چیز یاد بگیره. این به علم من اضافه میکنه. این که همه هر کسی حرف میزنه ببینید غلطش کجاست، درستش کجاست، درستش رو یاد بگیرید. از همه کس آدم میتونه چیز یاد بگیره. خب پس بعضی دنیا میخوان، بعضی عقبا، و بعضی مولا میخواهند. خب ایمان، بعضی مولا میخواهند. آدمیان همین سه طایفه بیش نیستند. این طایفه که مولا میخواهند عالی همتند و ایشانند که بهترین آدمیانند، و این طایفه اند که سالکانند. از این چندین هزار آدمی وی بر سر آمد. بر سر آمد یعنی چه؟ یعنی به پایان رسید. شنیده میگن که عمرش به سر آمد، بله؟ به سر آمد یعنی به پایان رسید. وی بود که مقصود بود، و آن دو دیگران بر مثال خاک و خاشاکند. یعنی همون که دنیا خواهد، همون که عقبا خواهد، یعنی اگر دنیا را اونطوری ببیند که مثلا خدا گفت از نماز بخوان تا به بهشت بروی، یا روزه بگیر تا به بهشت بروی، این عقبا خواهی خیلی ساده و بی‌معنا و بی‌مزه است. پس میگه اینها هر دو چیان؟ خاک و خاشاکند، و به توفیل وی آب میخورند. یعنی به توفیل کسی که مولا خواهست اینها هم آب میخورن. از قدیم گفتن تلخه با گندم با هم آب میخورن و پرورش میابن. ای درویش، هر که سلوک خواهد او را معرفت چهار چیز ضروری باشد. یکی معرفت مقصد، دیروز هم گفتم خطبه های عقد من اینطوری ها، از مقصد و هدف و من از چیز ها عرض میزم که مقصد هدف گذاری بشه. و یکی معرفت رونده به مقصد، اون که مقصد هست کیا دارن تو این راه میرن، اونا رو شناسایی بکنن. و یکی معرفت راه به مقصد، و یکی معرفت هادی که شیخ و پیشواست. بی معرفت این چهار سلوک میسر نشود. بدان که مقصد و مقصود سالکان کمال خود است، کمال خود. و بعضی گفتن که خدای است رونده به مقصد، اون کسی که راه روی به مقصده اصلا خداست، کل یومن هو فی شأن. و بعضی گفتن که روح سالک است، انا لله و انا الیه راجعون. و بعضی گفتن که عقل سالک است، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، افلا تعقلون، افلا یعقلون. و بعضی گفتن نور الله است، و این ضعیف میگوید که رونده باطن سالک است، از جهت آنکه باطن سالک یک نور است و نور مانع نمیشناسه، نور میره. و آن یک نور را به اضافات و اعتبارات به اسامی مختلفه ذکر کرده اند که خدا واحد است ولی جمع صفات است. به اعتباری نفس و به اعتباری روح، اینا اسامی ها هستن، و به اعتباری قلب و به اعتباری عقل و به اعتباری نور الله گفتند، و مراد از این جمله یک جوهر است و آن یک جوهر حقیقت آدمی است. ان اصدق الحديث و ابلغ الموعظه كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله